بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته عرض کردیم که تقسیم دوم از تقسیمات حکم این است که حکم یا مولوی است و یا ارشادی. عرض میکنیم بعد از تعریفی که بیان شد، بر اساس این تعریف تفاوت میان حکم مولوی و حکم ارشادی در حقیقی و صوری بودن اعتباری است که حاکم صادر می شود. یعنی اگر اعتبار او حقیقی باشد و از مقام آمریت و ناهی بودن و به تعبیری از مقام مولویت و در جهت اعمال حاکمیت باشد و اثر مترتب بر فعل و ترک مکلف اثری ناشی از اعتبار شرعی مولا و محکومون به قرار دادن متعلق فعل و ترک باشد، این حکم می شود حکم مولوی. و اما اگر اعتبار او صوری باشد، یعنی تنها در جهت ارشاد مکلف به آثاری باشد که بر محکوم به مترتب می شود، قطع نظر از محکوم به بودن آن، در این صورت این حکم ارشادی است. لذا اساس تفاوت بین مولوی و ارشادی، که البته اینم به دقت داشته باشیم، حکم مولوی و ارشادی اصطلاح جدیدی است، اصطلاح قدیمی نیست. در واقع در بین نزدیک به معاصرین ما و متأخرین این مسئله مطرح شده، و بر اساس تعریفی که ما مطرح کردیم نحوه اعتبار متفاوته، یا اعتباری است که در واقع حقیقی است، یعنی به این معنا که حکمی حقیقی است، طوری که نظر شارع مقدس به این است که عملی که آقای مکلف داره انجام میدهد به عنوان محکومون به باید انجام بدهد. یعنی این عمل قطع نظر از محکومون به بودن اثری برش مترتب نیست. هر اثری که ما برای او تصور میکنیم به عنوان انه محکومون به حکم شارع. اما در احکام ارشادی نخیر، شارع مقدس درست حکم صادر میکنه، اون عملا محکومون به میشود، اما نگاهش ارشاد و اثر اون محکومون به عنوان عمل خارجی است، نه به عنوان محکومون به. طوری که اگر آقای مکلف اون عمل را بدون توجه به حکم شارع هم انجام بدهد، طبعا و اثر برش مترتب خواهد شد. این تفاوت طبعا تفاوت‌های ضمنی را هم به همراه دارد. یکی از اون تفاوت‌ها به لحاظ غرض حاکم در هر یک از حکم مولوی و ارشادی است. چون قرض حاکم در حکم مولوی تحریک و بعث مکلف به سمت عمل یا منع و زجر مکلف از یک عمل در جهت ترتب آثاری است که بر اون عمل به عنوان محکومون به ثابت هست، چون میدوند اگر حکم رو صادر نکند تحریک صورت نمیگیرد. شارع عمل رو لحاظ کرده، در این عمل مصلحتی رو دیده، اون مصلحت رو مطلوب خودش قرار داده و به جهات مولویتش، یعنی از اون جهت که مولاست مطلوب خودش قرار داده و هدفش از صدور این حکم امر و یا نه این است که آقای مکلف را چکار کنه، تحریک و بحث کنه یا منع کنه از این محکومون به. و اما قرض او در حکم ارشادی هدایت مکلف به خیری است که در انجام یا ترک عمل فقط به عنوان یک عمل خارجی وجود دارد و مکلف بدون حکم مولا به آن اثر و خیر مترتب بر اون عمل خارجی را درک می کند. لازم بخواد فقط ارشادش کنه که به هر حال این هست، چه بسا قفلت داشته باشید با تأمل چرا درک میکنید، اما ارشاده. نظام بعضی میگن آقا حکم ارشادی تقریبا جنبه تأکیدی درک عقل رو داره، بیشتر از اون نیست که میخواد بگه بله این که شما از حسن در این عمل درک کردی ما هم تأیید میکنیم. تفاوت دیگری که باز میشه مطرح کرد بر اساس همون تفاوت اصلی این است که مقصود مکلف در عمل به محکوم به حکم مولوی حرکت در مسیر اثبات انقیاد و اطاعت پذیری از مولای خود قطع نظر از آثار خارجی این عمل است. و اما در عمل به محکوم به حکم شرعی رسیدن به اثر موجود در مولای گفتم شرعی خیلی فرق داره گیر شده این بس ارشادی، بله، رسیدن به اثر موجود در متعلق حکم به عنوان عمل خارجی است، طوری که اگر اون اثر را در اون عمل نبیند هیچ حرکتی به سمت اون عمل انجام نمیده. لذا قرضها هم متفاوت، قرض خود مکلف هم متفاوته، همطور که قرض شارع در هر کدوم متفاوت است، در اینجا قرض خود آقای مکلف هم همینه. در امر طبیب فقط از اون جهت به امر طبیب عمل میکند که میداند اگر اینو بخوره صحیح سالم میشه، یعنی از این جهت میگه، یعنی که این آثار در این دارو وجود داره. لذاست که گاهن طبیب امر میکنه، بعد فرد که شک میکنه واقعا آیا تشخیصش درسته یا درست نیست، میره از کسی دیگه مشورت میگیره و به امر این اصلا اعتنایی ندارد. بعضی در خصوص تفاوت بین حکم مولوی و حکم ارشادی تفاوت‌های دیگری را هم نقل کردند که ما به آنها اشاره می‌کنیم. از جمله این که گفتن امر مولوی عبارت است از اون امری یا نهی، حکم مولوی یعنی به منظور اون هم از امر و نهی مولا. حکم مولوی عبارت است از اون چه که مصلحت یا مفسده باعث بر امر و یا نهی از آن یک مصلحت اخروی است، ولی امر حکم ارشادی عبارت است از حکمی که مصلحت و یا مفسده باعث بر طلب فعل و یا ترک آن امری دنیوی می باشد. بعضی دیگر گفتن حکم مولوی اون حکمی است که عقل حسن و یا قبح آن را درک نمی کند، مثل تعبدیات شرعیه، و حکم ارشادی آن است که عقل حسن و یا قبح آن را درک می کند، مثل مستقلات عقلیه، وجوب رد ودیعه مثلا، حرمت ظلم. و بعضی دیگر گفتن که حکم مولوی عبارت است از حکمی که مصلحت یا مفسده داعیه بر صدور اون حکم برای مخاطبین نامعلوم است، ولی حکم ارشادی عبارت است از حکمی که مصلحت و یا مفسده داعی به صدور اون حکم برای مکلف مشخص و معلوم است. لکن هر یک از این تعریف ها به جهاتی مخدوش می باشد، در تعریف اول که ملاک تفاوت بین این دو حکم را مصلحت دنیوی و یا مصلحت اخروی معرفی کردن، به موارد متعددی از احکام بله البته به این صورت مثلا اینو ها اون بله قابلیت نقض رو دارد به اوامر عرفی، اینطور بگیم، و لازم می آید که تمام اوامر عرفی ارشادی بوده و بگوییم هیچ امر مولوی در اوامر عرفی وجود ندارد. و این قابل قبول نیست. و در تعریف و در فرق دوم، اوامر عرفی که الان موالی صادر میکنن، خب اما موالی که الان صادر میکنن خدمت شما عرض بشه که خب تمام اوامرشون بر اساس مصالح دنیاست، امر موالی باید همه رو بگیم آقا ارشاد، پس اینا دیگه امر مولوی در حقیقت نداره، ولی قابل پذیرش نیست که ما بگیم آقا اینا امر، اینو بگو اوقات آقا میخوان در واقع مولویت خودشون رو ثابت کنن، بگن آقا ببینن عبدشون اصلا مطیع هست یا مطیع نیست. یا مثلا در اوامر امتحانی، در متعلقاتشون مصلحت وجود نداره، یعنی مصلحت و مفسده خاصی. نفس الامر ملاکه که ببینن مثلا شارع مقدس میخواد ببینه عبدش ازن اطاعت میکنه یا اطاعت نمیکنه، اما در متعلقش نه مفسده وجود داره نه مصلحت اصلا وجود داره. میگه آقا از اینجا برو. در چی؟
مولای عرفی هم هست، انگیزه یا مجازات عقاب هست یا منفعت دنیایی هست، این مجازات عقاب نیست.
خب نه، او در دنیا در اوامر عرفی وجود نداره؟
عقاب هست، مجازات هست.
خب دیگه
میگه دنیا و اخرا اینجا وجود
خب نداره. اخرا منظورش قیامت و معاد که نیست دیگه.
نه وقتی
هم همه جا میگه تفسیر
میکنه. نه اونجا که میگن که ثواب و عقاب، ثواب و عقاب دنیا اخروی منظوره.
نه شیخ انصاری بارها متذکر میشه که مذرت اخرویه هم مذرت دنیاویه، مذرت اخرویه رو مجازات عقاب میدونه.
بله.
نه منظور از مذرت اخروی یعنی قیامت و معاد،
یعنی مطلق عقاب و
مجازات.
بله که داشته باشن اینا میشه. اینم حالا من در آخرش عرض میکنم که به هر حال یه اصطلاحیه، اصطلاحی است که به هر حال میشود به هر حال این در اصطلاح که اصطلاح اختراعیه و میشه اینو به قول بعضی بگیم آقا چند تا تعبیر داره، چند تا اصطلاح، یک اصطلاحی است که هر کسی میتونه به یک نحوی تعریفش کنه. اما اون تعریفی که ما ارائه کردیم سعی کردیم تقریبا جامع ترین تعریف در بین اینها بشه، ولی این تفاوت ها مثلا اینم میشه از آثار مطرح کرد، مثلا از آثار تفاوت‌های بین خدمت شما امر حکم مولوی و حکم ارشادی این رو بدانیم که خب در حکم ارشادی عقاب و ثوابی نیست، ولی در حکم مولوی طبعا ثواب و عقاب چی وجود داره. ولی خب یک نکته‌ای که هست باز اونجا که مشکل پیدا می‌کنیم اینه که در مثلا حکم اباحه، حکم اباحه رو نمیتونیم بگیم حکم ارشادی، بنابر این که ما قائل بشیم که این که اباحه یکی از احکام شرعی است.
مردم اینایی
که میگن اباحه رو نفی حکم دارن، مگر اینکه بگیم مثلا اونجا دیگه باید قائل به چهار حکم مثلا تکلیفی بشیم.
بله حکم هست اما الحکم به نفی حکم.
ما خب میگیم آخه ببینید
نه حکم نیست، تعدادش نفی حکمه.
خب نفی الحکم یعنی چی؟
نفی الحکمه یعنی نه مصلحت لزومیه داره نه غیر لزومیه، نه مفسده لزومیه داره نه غیر لزومیه.
از حکم
و
اباحته
از حکم
رو
به
نفی حکم. نه اون لا حکم میدونن تو دو صورته،
بعضی
میگن که آقا اباحه لا حکمه، اما اونهایی که میگن اباحه حکم اثباتی بهش برخورد میکنه به صورت. حالا میگن شما میگن مقابل به سالبه معدول است در واقع. آره ولی بر اساس تعریفی که ما کردیم گفتیم یه اعتبار از شارع،
اعتبار است که حکم کرده شارع و در اینجا شارع مصلحت رو نمیبینه.
نه بله مصلحت و مفسده این در واقع حکم شارع اعتبار کرده است چی رو؟
عمل رو بدون
بدون بحث اقتضا، یعنی که اقتضا نباشه و تخییر هم نباشه. چون ما در تعریف خدمت شما عرض بشه وضعی چی گفتیم؟ در بحث تعریف وضعی بله گفتیم که اعتبار متعلق به افعال مکلفین است که اقتضا و تخییر ندارد. اما در حکم اباحه گفتیم نه، اعتبار متعلقی که حتما تخییر هست، تخییر بین فعل و ترکه، فعل و ترکه. اصلا اونجا نظر به بحث تخییر فعل و ترک نیست، نظر به اینه که این انجام بگیره این اثر رو دارد نگیرد این اثر رو چی؟ ندارد. اینه حالا خدمت شما عرض بشه که خب چی شد پس قضیه؟
حکم
به نفی الحکم
و خود حکم تو آخر متعلق بشه.
حکم عدم الحکم یعنی چی؟ حرف عایشه درست
در حکم یعنی
حکم آخر رو چی معنا می‌کنه؟
نه عدم الحکم واجب و مستحب و
ها از اون در صورتی است که ما حکم به اون اختصاص بدیم، بعد بگیم آقا اباحه عبارت از حکم به عدم اون احکام، یعنی به عدم اون چیزها. شما اون حکم آخری رو چی معنا میکنید؟ حکم به عدم الحکم آخری رو.
اون حکمی که توضیح میدم منظور این که احد اوما معین باشد.
نه ما حرف اون همین، ما میگیم آقا وقتی آمدیم حکم رو اعتبارش آره معرفی کردیم، همین اراده ایشون وارد میشه. خب حالا اعتبار میکنه عدم اعتبار رو؟
اعتبار میکنه این که این اعتباراتی که در گذشته بوده در این مورد نیست.
خب نه این که این اعتبارات نیست و یک نقطه است و این که اعتبار نیست یک نقطه دیگه.
اعتبارات نیست ما داریم میگیم شما میگه اعتبار.
پس اینو بگید بگید همون حرف خودمون میشه آخرشون، بازم میشه اعتباری که اقتضا و تخییر ندارد دیگه، نگیم دیگه نفی الحکم. چون وقتی بگیم اعتبار نفی حکم به عدم الحکم میشه اعتبار به عدم اعتبار، همونطور که آیه متقیمی درسته. اما وقتی بگیم که نه اعتباری است که اقتضا و تخییر ندارد دیگه، نفی الحکم نمیاد که اعتبار عدم اعتبار پیش بیاد. لذا این درسته، این به نظرم صحیحه. حالا این اولی رو ببینید که من این چا گفتم این نقض داره، نقض به اوامر عرفی داره. چون در اوامر عرفی ما نمیتونیم بگیم تمام اوامر عرفی فقط ارشادیه، نه در اینها هم مولوی وجود داره. چرا؟ چون مصلحت، ببینید مصلحت دائم داره. اینها میگن در امر ارشادی مصلحت باعث یک مصلحت دنیوی است، باعث یه بر صدور حکم. در مولوی مصلحت باعث یه مصلحت اخرویه، یه مصلحت اخروی است، یعنی مصلحتی در این عمل به صورت اخروی وجود داره. حالا شما میگین منظور مثلا ثواب و عقابه، اگر بحث ثواب و عقاب باشه یک مقدار فرق میکنه با مصلحت. من تصورم اینه کسانی که میخوان بگن که مصلحت باعثه، یعنی این که یا متعلقش برخوردار از مصلحت است که مربوط به آخرت انسانه، یا نه از مصلحت است که مربوط به دنیاشه، یا صحت و سلامتش مصلحت دنیاست. نه مصلحت رو، مصلحت باعث نه آورده،
مصلحت اخروی، امر اخروی، مذرت اخروی، همه رو معنا میکنه به
در مولوی و ارشادی اینطور میگه، میگه یعنی استحقاق ثواب و عقاب.
مرحوم شیخ انصاری میگه چون که اوامر توقف و اوامر
احتیاط، میگه منظور در امر احتیاط اینو مطرح،
منظور شما از مذرت اخروی چیه؟ منظور شما از مذرت چیه؟ منظور دنیا مذرت اخرویه یا مذرت دنیاییه؟ اگه مذرت اخروی باشد یعنی عقاب، و چون قوم عقاب بلا بیان اینجا میاد دیگه عقابی وجود نداره، پس مذرت اخروی وجود نداره، میمونه مذرت دنیا. مذرت دنیا دفعش واجب نیست نهایتا هستن.
خب
اگه حرف من رو بخواد رد کنه
در بحث در امر به احتیاط، چون در بحث احتیاط و امر به احتیاط دو نظره دیگه، یا ارشادی است و یا مولوی.
مرحوم شیخ انصاری چون نظرش به احتیاط
هم در اونجا
قالب مولویه، اونا میگن درست چون مذرت وجود داره.
خب
ایشون که منظور مذرت چیه؟ مذرت یا اخروی
یا اخروی سودونه، اینو میگه در
اصل مذرت اخروی یعنی عقاب داشته باشه، با وجود قوه عقاب بلا بیان عقابی وجود نداره، پس مذرت اخروی وجود نداره.
بله
میمونه مذرت دنیوی، مذرت دنیوی هم که وجود دفع نداره.
بله حالا ببینید اگر اینجا ما کسانی که میگن چون در بیان حالا آیه شیخ اونطوری مطرح میکنه، در حقیقت اینطور میاد میگه، میگه آقا امر چه حکم مولوی یعنی حکمی که برخوردار از ثواب و عقابه، معناش این میشه. حکم ارشادی یعنی اونی که ثواب و عقاب چی نداره، اینطور میگن دیگه درسته؟ اگر کسانی که میان میگن تفاوت بین حکم مولوی و حکم ارشادی در این است که حکم مولوی عبارت است از حکمی که مصلحت داعی بر صدور اون دنیا اخرویه، و ارشادی اون است که مصلحت یا مفسده داعی بر صدور اون دنیوی است، منظور همین ثواب و عقاب باشه نظرشون. خب این به عنوان یکی از فروق در تتمه بحثی که الان مطرح کردیم میشه مطرحش کرد که یکی از تفاوت‌ها، گفتیم تفاوت‌های ضمنی، از جمله تفاوت‌های ضمنی میتونه این باشه که به هر حال خدمت شما عرض بشه حکم مولوی طبعاً تبعیت و عدم تبعیت ثواب و عقاب برش مترتب میشه، ولی خدمت شما عرض بشه که ارشادی ثواب و عقاب برش مترتب نمیشه، آثار خارجی داره. ها حالا اینو بگم، اگر نه منظور از این مصلحت باعث در بیان این آقایونی که مطرح کردن نه مصلحت متعلق باشه، بگن آقا متعلقی که حکم به او تعلق میگیره اگر متعلقی است که مصلحت داعیه بر صدور امر برای اون مصلحت یا مفسده اخروی باشد حکم مبلغی است، اگر مصلحت و مفسده دنیای در متعلق باشه چی حکم ارشادی است، اگر این باشه با اون وقت فاوت شد. ببینید حالا این حله، ببینید شما اینو مطرح کنید.
مقابل همینم برای عبارت عام بشه همه رو شامل بشه میگه و امکان الهلاك المحتمل مفسده اخرى غیر العقابه.
غیر العقابه دنیا اخرى بده منظور شده. ببینید پس در حقیقت باید این اولی به این صورت تحلیل بشه که اگر الا اینکه یعنی در آخر که آوردیم الا اینکه منظور از مصلحت اخروی ثواب و عقاب باشد و منظور از مصلحت دنیوی عدم این در واقع غیر ثواب و عقاب باشد، که در این صورت می شود به عنوان فرق ضمنی در ذیل فروق گذشته چی آورده بشه. اما اگر منظور از مصلحت مصلحت در متعلق باشد، مفسده در متعلق باشد، که بگه این مصلحت و مفسده متعلق اگر اخروی بود حکمش میشه چی مولوی، اگر دنیوی بود میشود ارشادی، در این صورت نقض میشه به اوامر عرفیه، چون در اوامر عرفیه مکرر خدمت شما عرض میشه داریم موالی که حکم رو صادر میکنن بدون اینکه متعلقه حکمشون مصلحت دنیوی اصلا داشته باشه، این مثلا یا اوامر امتحانی نقض میشه، خود شارع مقدس میاد آقا امر امتحانی صادر میکنه در حالی که متعلقش هیچ امر یا مصلحت دنیوی یا اخروی در اون لحاظ نمیشه. درست شد؟ چطور شد؟ به این صورت که بله اگر مقصود از مصلحت و مفسده ثواب و عقاب دنیوی، ثواب و عقاب اخروی و یا دنیوی باشد، میتوان از آن به عنوان یکی از فرقهای ضمنی یاد کرد. خب عرض بکنیم دیگه، خب عرض کردم همون دیگه، اگر نظرشون این باشه که حالا نقض میشه دیگه، اگر نظرشون این باشه، چون این آمدن مطرح کردن گفتن که حکم مولوی عبارت است از حکمی که، خب نه مطرح شده، نه این مطرح شده در بین، خب نه نه این معلوم نیست نظر اونها باشه. آقا ما که این رو گفتیم که ببینید، نه اول اون مذره آورده به این صورتی که الان ما مطرح کردیم که مصلحت در متعلق نظر رو بله
و بل جملته فلابد من احراز احتمال تعلقت اقامن کان او غیر،
عرض کردم که این هم در واقع حرف قبل دیگه غیر از اون نیست. اگر به این دو یک تعریف این چنینی مطرح شده که الحکم المولوی ما کانت المصلحت الباعثه او المفسده الباعثه علا طلبهی مصلحتن او مفسدتن اخرویه،
خب نه اصلا نگاه ارشادی اینجا میگه لا یم بر شک فی کند ام فی ها نل ارشاد من قبیل عوامر الاتباع المقصود منها عدم وقوف المزار از قد تبین فی های که مدو طلب تلقف ولا یترتب علا مخالفتهی اقابون غیر ما یترتب علا اتقابون.
آقا ما که داریم میگیم شما میگیم
نه ارشاد گفته مزرور گفته اقاب
همین دیگه. ببینید من گفتیم که اگر مصلحت و مفسده در این تعریف همون یعنی در واقع منافع و مزار باشه کمان که در کلام شیخ آمده اون درسته، اما اگر منظور از مصلحت و مفسده منافع و مضار نباشه، مصلحت های دائی بر صدور امر و نهی در اعمال باشه که خیلی هاش ما نمیدونیم اصلا، این توجه اصلا نداریم که چه مصلحتی وجود داره. بله؟ نه 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 اینا رو بله؟
اونجا هم که ایشون بفهمد مزار رو مزارن رو
نه ما میگیم غالبا میشناسیم، ما نگفتیم حتما همه رو میشناسیم یا نمیشناسیم. عرض ما اینه که ببینید یه مرتبه ما میگیم مصلحت و مفسده و منظور مصلحت ها و مفاسد ذاتیه اعماله. حالا اون مصالح و مفاسد ذاتیه اعمال رو که دائی بر امر میشه در اوامر شرع خیلی شما نمیدونیم اصلا، اصلا نمیدونیم چی هست و چی نیست اینا، ولی میدونیم مصلحت داره و مفسده داره، کشف میکنیم از امر شارع. اگر اون مصلحت ها و مفسده ها این مصلحت ها و مفسده هایی که شارع مقدس امر بهش میکنه، ما بگیم دو نوع، یک سری مصلحت ها و مفسده هایی که مربوط به آخرته، ربطی اصلا به دنیا نداره، حالا بعضی شما میدونیم بعضی هم چی نمیدونیم چیه، یک سری مصلحت ها و مفسده های دنیا اصلا ربطی به آخرت چی نداره. چرا؟ یعنی چی مصلحت و مفسده؟ خب بله، شما نماز دارید میخونید، مصلحت چیه؟ مصلحت چیه؟ اینه که نهی عن فحشا بشه، قربان و کل تقیین بشه، اینا همه مربوط به آخرت، مربوط ربطی به دنیا اصلا نداره. آقا قربان و کل تقیین که ربطی به قضیه دنیا نداره، مربوط به آخرته، این مصلحتشه. اشکال نداره، ولی مربوط به آخرت اصلا، یعنی در واقع در جهت حرکت به سمت آخرت این قربان و کل تقیین. بله؟ نه نگیم اینو، نه نه اینطور نیست، نه 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 شما نه ببینید او ثواب عقاب اجرست که داره میده، حرفی نیست درش، جزاییست که داره میگه. مثلا آقا عرض کردم قربان و کل و تقیین از جمله مصلحت های در صلاته، من قربان و کل و تقیین ربط به قضیه دنیا داره؟ نه نزدیک میشیم که به سمت آخرت بریم. نه این چه حالا فساد اصلا نهی عن الفحشاء، به این نهی عن الفحشاء، بازم نهی عن الفحشاء، اتفاقا فحشاء که مربوط به دنیاست، اگه کسی بره به سمت فحشاء که از دنیا التزاز میبره، استفاده هم میبره، یعنی یه منافع دنیاوی هم هست اتفاقا. نهی عن الفحشاء و دور شدن از فحشاء جهت نزدیک شدن به آخرته، به جهت حرکت به سمت آخرته.
آقا
ببینید شما الان از زنا کردن لذت طرف نمیره، لذتش لذت دنیاست، شکی نیست در این که نه 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 بحث ما چیز دیگه ایه. ببینید یعنی در واقع مصالحی که شارع مقدس در اوامرش تعقیب میکند، یعنی در حقیقت مصالحی است که مربوط به تقرب شخص به سمت خدا و اظهار و تکامل عبودیتی انسانه، یعنی این مصالحی است که عبودیتیه، ممکنه و خیلی از اینها اصلا ربط به دنیا نداره. این که شما میاد میگه آقا شما احسان کن، شما مثلا آقا انفاق کن، انفاق که شما به کسی میبخشی این رضایت خداوند متعال رو جلب میکنه، اما در خودت که نفع نیست به حسب دنیا، به حسب دنیا نفعش در اینه که اموال تو بگیری و استفاده ازش بیشتر بکنی. ببین نیست که ما بیان بگیم اینا همه دنیاییست، نه اتفاقا ما میگیم تمام مصالح و مفاسدی که در درون متعلقات احکام هست به نوعی مربوط به آخرته، به نوعی مربوط به آخرته، و یعنی انسان رو به سمت آخرت و تعالی اخروی داره سوق میده، چه بسا خیلی از اینها مصلحت دنیا و یعنی مفسده آخرت هست اما مصلحت دنیا محسوب بشه.
شما دنیا رو اینجوری دیگه معنا می‌کنید، دنیا یعنی خواهش‌های نفسانی معنا می‌کنید. شما اگه دنیا رو اینجوری معنا کردید پس زنا
آقا منافع
دنیایی ببینی... ازدواج میشه مصلحت اخروی.
منافع یعنی چی؟ یعنی منافع دنیایی و اخروی یعنی چی؟ شما چی چه معنایی دارید؟
شما اول دنیا رو معرفی کنید.
دنیا معلومه چی؟ دنیا یعنی اینکه آقا پست، آخرت یعنی اینکه تعالی داره. دنیا یعنی این که یک سری خواهش‌های نفسانی اقتضا شده داره دنیا، ولی آخرت ترد این خواهش‌های نفسانی رو دنیا اقتضا داره.
خواندن دنیایی نیست شما
قایل بشید. بله دیگه ما الان
دنیا نمی‌دونیم.
همین درس خوندن تو تار تنمید، همین درس خوندن رو می‌تونه منفعت دنیایی درش درست بکنیم و اون این که آقا به هر حال از این راه مستقل به علم بشی. به استفاده های دنیا ببری، برای منفعت داره دیگه. من میتونی درس خوندن آقا منفعت دنیا نداشته باشه، از طریقش پول در بیاری، از طریق چی در بیاری، منظور البته یعنی منافع ده. ولی اصل اساس امر شارع مقدس به علم اینه که در مسیر تعالی انسان به سمت خدا باشه و این امر آخرتی است، ربطی به دنیا نداره. خب ببینید در واقع این حالا به قول بعضی مشاحه فی الاصطلاح ما کار نداره، اما در این حال اگر نظر به از مصلحت و مفسده همون مصلحت و مفسده متعلق باشه که خیلیاشو ما اصلا نمیدونیم این نکته باشه، خب به هر حال نقض داره هم به عوامر عرفیه هم به عوامر امتحانی شارع، که در عوامر امتحانی شارع مصلحت و مفسده وجود نداره، اما در این حال شارع مقدس جایز دانسته این کار رو که انجام بده، یعنی تفخیص کرده. و اگر نه همون بحثی که باشه که ثواب عقابی که مزار رو منافعی باشه که مرحوم شیخ مطرح کرده، طبعا دیگه اون میشه میتونه به عنوان یک فرق زمینی مطرح بشه. و در خصوص فرق دوم که مطرح کردن در اوامر ارشادی حسن و قبح اونها را عقل درک می کند و در مولوی درک نمی کند، قابلیت نقض در موارد مولوی که مثلا بله ها قابلیت نقض به در موارد مولوی به درک حسن و قبح موجود در متعلق در بعضی نه اینم نمیشه مطلب نوشتم اینجا، ولی اینم تقریبا میتونه به عنوان مثلا یک فرق زمینی، چون ما در تعریفمون تقریبا مطرح کردیم.
آره آره آخرش میگم لا کنه هر یک از این تعاریف بیان بعض ویژگی‌های ارشادی
بوده
و تعریف
آنها
به صورت
مستقیم
به حساب
که بله این همین تقریبا این مطرح بشه نیازم نیست بقولشون. بله این هم تقریبا چون ما در اون ذیل تعریف اونو خب آوردیم که عقل درک میکنه اینها رو. خب حالا ببینید یعنی اون مطرح شد اما در ذیلش حالا اینا هم هست، ولی نهایتا برگشت میکنه به اون تفاوتی که اونجا مطرح کردیم. خب تقسیمات دیگری هم برای حکم در کتاب ها ذکر شده است، مثل حکم واقعی و حکم ظاهری یا حکم اولی و حکم ثانوی، لکن به حسب تحقیق اوصافی مثل واقعی و ظاهری و اولی و ثانوی اوصاف مربوط به متعلق حکم می باشند و لذا این تقسیمات در حقیقت تقسیم برای متعلق حکم است نه خود حکم. حالا اینو توضیح میدیم در ذیل مطلب سوم. مطلب سوم متعلق حکم و موضوع اون است. حالا باشه برای فردا. درس ها رو به تحتیلی داره میبینه باید آیه
این فردا تحتیل هستش تا که